باز دوباره تنابه روی دستای حیدر، باز دوباره تنابه روی دستای حیدر.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور شما هم‌میهنان گرامی و ارجمند. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. در آغاز این بخش خبری، سال روز شهادت ششمین امام شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را به حضورتان تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
امشب شب شهادت ششمین پیشوای شیعیان است. او که آموزگار مکتبی بزرگ بود و مکتب شیعه را پایه‌گذاری کرد.
امام جعفر صادق علیه السلام مایه زینت دین اسلام بوده.
امام جعفر صادق علیه السلام که با کنی‌هایی همچون ابو عبدالله، ابو اسماعیل و ابو موسی شناخته می‌شود.
شخصیت بسیار برجسته‌ای داشتند. از مصادیقی که ایشون دارن در حال ذکر نماز بودند.
برای بقا و استمرار مکتب نبوی دو نهضت نقش بسیار مهمی داشت. اولین نهضت، نهضت خونین کربلا بود. نهضت دومی که نقش بسیار مؤثری رو برای استمرار و بقا مکتب نبوی داشت، نهضت جعفری بود.
در عصر امام صادق حکومت بنی امیه ضعیف و سرانجام سرنگون شد و عدم نظارت حکومت فرصتی برای گسترش فعالیت‌های علمی این امام بود.
امام صادق علیه السلام همیشه در مسجد مناظره‌های علمی برگزار می‌کرد، به سوالات فقهی مردم پاسخ می‌داد و همین امر باعث شد که دین اسلام پا بر جا و زنده تا به امروز باقی بمونه.
امام جعفر صادق جلوه رحمت و عطوفت دین اسلام بود.
نمایندگان مذاهب دیگر برای مناظرات علمیشان خدمت امام صادق علیه السلام می آمدند و در اکثر موارد به دین اسلام گرایش می یافتند.
در بیانات نورانی خود امام صادق علیه السلام هست که فرمودند که معیار در مسلمانی واقعی اون صداقت در رفتار و گفتار و امانتداری و پایبند بودن به تعهداتی است که مسلمانان با یکدیگر دارند.
سلام بر مدینه و غربت جانگدازش، سلام بر کبوتران خسته بقی که عمری است تنها زائران و خادمان مزار مطهرت هستند. یا امام صادق. فرشت صادقلو، خبرگزاری صدا و سیما، گنبد کاووس.
مراسم عزاداری شهادت حضرت امام صادق علیه السلام و پیاده روی دسته های عزا فردا در قم برگزار می شود. مراسم پیاده روی دسته های عزادار فردا از ساعت 12 با حضور حضرت آیت الله وحید خراسانی، طلاب و روحانیون و اقشار مردم از خیابان صفائیه به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می‌گردد. فردا همچنین مراسم عزاداری و سخنرانی به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام در بیوت سایر مراجع تقلید و علما نیز برقرار خواهد بود. همچنین همزمان با شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم سوگواری و عزاداری آن حضرت در بیش از 2000 امامزاده برگزار و 3 نرم‌افزار و 1 کتابک و ببخشید و 1 کتاب درباره آن حضرت رونمایی می‌شود. مدیر کل امور فرهنگی سازمان اوقاف امور خیریه گفت سازمان اوقاف امور خیریه کتابی با عنوان فرزانه اطرت را در شمارگان 60,000 نسخه منتشر و فایل آن را در پایگاه اینترنتی مجتمع فرهنگی پژوهشی این معاونت به نشانی mfpo.ir بارگذاری کرده است. حجت الاسلام موسوی متقی افزود 3 نرم افزار با عناوین در سوگ صادق آل محمد درباره زندگی حضرت، اشک قلم شامل پندهای امام و نیز سوگ علم شامل سخنان امام صادق علیه السلام نیز تولید شده است که در امامزاده هایی که از سامانه بلوتوث برخوردار هستند به طور رایگان به گوشی تلفن همراه زائران ارسال می شود. همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم گرامی داشته واقعی جانسوز حمله به مدرسه فیضیه فردا در قم برگزار می شود. این مراسم از سوی بیت مرحوم آیت الله گلپایگانی از ساعت 18 فردا دوشنبه در مدرسه فیضیه برگزار خواهد شد و سخنران آن حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی خواهد بود. فردا همزمان با سالروز شهادت مظلومانه امام جعفر صادق علیه السلام، پیکرهای طیبه 21 شهید دوران دفاع مقدس در 8 استان کشور تشییع و خاکسپاری خواهند شد.
فردا برخی استانهای کشورمان میزبان 21 لاله عاشق است که پس از 30 سال به آغوش وطن بازگشتند. شهدایی که در عملیات‌های والفجر 8، رمضان، ایزاییه والفجر 8، خیبر، مسلم ابن عقیل، بدر و نصر 9 به فیض شهادت نائل آمدند. سرهنگ رنگین، مسئول کمیته جستجوی مفقودین نیروهای مسلح:
انشالله 21 پیکر مطهر شهید دوران دفاع مقدس در 8 استان، استانهای تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، سمنان، خراسان رضوی، کرمانشاه، همدان و زنجان تشییع و به خاکسپاری میشه.
پیکر مطهر این شهدای 8 سال دفاع مقدس از طریق آزمایش دی ان ای شناسایی شده است.
این شهدای گرانقدر از مناطق عملیاتی شرق بصره، نهر کدیبان، جزیره سهیل، جزیره مجنون، جزیره بواریان، جزیره ام الرصاص، شرق دجله، سومار، حاج عمران و فاق تفحص شده که از طریق پلاک هویت و کارت شناسایی و آزمایش های دی ان ای شناسایی شدن.
دو تن از شهدا به نام های محمد عزیزی و محمد مهرورز در تهران تشی و به ترتیب در باغ فیض و قطعه 27 بهشت زهرا به خاک سپرده خواهند شد.
ادامه خبرها. مدیران و اعضای صندوق توسعه منابع پایدار حوزه‌های علمیه با حضرت آیت الله مکارم شیرازی دیدار کردند. در این دیدار حضرت آیت الله مکارم شیرازی با ابراز خرسندی از تشکیل و راه اندازی دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه‌های علمیه گفتند برای خودکفایی و استقلال مالی حوزه‌ها نیاز جدی به همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و استفاده از ظرفیت خیرین است. این مرجع تقلید همچنین تأکید کردند میتوان از وجوهات شرعی نیز در ایجاد منابع پایدار برای مدارس علمیه و حفظ عزت و شأنیت این مراکز علمی حوزوی استفاده شود. در ابتدای این دیدار حجاج اسلام غفوری قائم مقام امور استانهای مدیر حوزه‌های علمیه، آبادی پیشه مسئول دفتر امور موقوفات و منابع پایدار و رجای نیا مسئول دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حوزه‌های علمیه گزارشی از وضعیت مدارس علمیه کشور، وضعیت مالی و بودجه حوزه‌های علمیه و نحوه تشکیل دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه ارائه کردند. تدوین پیشنویس قانون جامع و کارآمد خیریه در دستور کار کمیته ملی خیریه قرار گرفت. در نشست اخیر کمیته ملی خیریه، برخی مدیران وزارت کشور، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، کمیته امداد، بهزیستی، سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد خیریه آلا حضور داشتند و دیدگاه خود را در تهیه پیشنویس قانونی درباره توسعه و تعالی امر خیر ابراز داشتند. حجت الاسلام و المسلمین مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم در این نشست نارسایی ها و کاستی های فکری، فرهنگی و حقوقی خیریه ها را تشریح کرد.
نخستین گرد همایی مراکز خیریه کشور با عنوان کمیته ملی خیریه.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با مشارکت مجامع بزرگ خیریه کشور حدود 2 سالی هست که دارن روی یک موضوع کار میکنن با عنوان کمیته ملی خیریه.
کمیته متشکل از دستگاه‌های خیریه دولتی و خصوصی از جمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بهزیستی، مجمع خیرین و بنیاد خیریه آلا. آقای دکتر گودرزی، مسئول حوزه ارتباطات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس.
با هدف توسعه امر خیر و فرهنگ خیریه در کشور و همینطور تدوین یک پیشنویس قانون جامعی که با مشارکت همین مجامع خیریه کشور در واقع از بخش خصوصی و عمومی و دولتی اینها شکل بگیره که همه جوانب رو ببین و بستر اجتماعی کار و بستر دینی و همه ملاحظات رو در بر بگیره، این کمیته شکل گرفته و به دنبال بودیم. هفته پیش در واقع این کمیته تأسیس شد. بیشترین دغدغه‌اش اینه که هم مباحث داخلی که دارن بین خیریه ها، بین مجامع خیریه ای که تشکیل میشه و همینطور انواع خیریه مثل موقوفات و خیریه ها و نظام های و مراکز داوطلبی مختلفی که هست، اینا بتونن از یک ساختار برخوردار بشن، قانون پیش بینی کنه، نظارت دولت، نظارت قانون، تولیگری و توزیع خیریه ها و همه این ابعاد رو شامل بشه.
کمیته ملی خیریه با حضور مؤسسات مختلف و مسئولان حوزه های اجتماعی تشکیل شده است و قرار است کارگروه‌های مختلف آن ضمن برگزاری جلسات پیوسته پیشنویس قانون آن را تهیه و در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دهند تا در مجلس به تصویب و تأیید برسد.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. نشست کارگروه‌های تخصصی ستاد 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امروز برگزار شد. در این نشست که با حضور دبیر و قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و برخی از معاونین وزرا و نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کشور از روند اقدامات خود برای بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گزارش دادند.
25-6 ارگان و نهاد رسمن در این شورا عضویت دارد.
عزم جزم مسئولان برای برگزاری 40 سالگی مردمی ترین انقلاب قرن 20 با شعار افتخار به گذشته و امید به آینده.
باید مجاهدانه و مخلصانه کار کرد و امید داد، همه با هم دست به هم بدیم و بفهمونیم چقدر کار شده.
اینجا در نشست کارگروه های ستاد 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هر یک از نمایندگان سازمان ها و تشکل های مختلف از تدارک خود برای تولد 40 سالگی انقلاب گفتند. برنامه هایی که با آغاز به کار 21 کارگروه از اول مهر کلید می خورد.
بخش عمده رسالت این جمع و اهدافمون و برنامه که پیش رو داریم جنبه تبیینی که همه ایام سال شامل بشود، بصیرت افزایی و در این مقطع مسئولیت بخشی رو سر لوحه کارمون قرار بدیم.
معرفی و تبیین دستاوردهای بی‌نظیر انقلاب اسلامی به ویژه برای نسل جوان و پاسخ به شبهه افکنی ها در جنگ پیچیده روانی و رسانه‌ای دشمن ضد ملت ایران از رویکردهای ستاد برگزاری 40 سالگی انقلاب است.
ادامه خبرها. طرح نشاط معنوی امسال در 1553 پایگاه تابستانی مستقر در بقای متبرکه و امامزاده ها آغاز شده است و تا پایان مرداد ادامه خواهد داشت. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت این طرح با سابقه 7 ساله و با همکاری مربیان و مبلغان برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان و ایجاد فضای معنوی و آموزشی در جوار آستان مقدس امامزادگان اجرا شده است. حجت الاسلام عادل با اشاره به اینکه 1500 مبلغ اعزامی و بومی در این طرح فعالیت دارند افزود از ظرفیت 600 نفر از مبلغان اعزامی نیز استفاده خواهد شد. وی حفظ آیات قرآن و آموزش قصه های قرآنی به کودکان و نوجوانان را از محتواهای آموزشی طرح نشاط معنوی بیان کرد و گفت ثبت نام متقاضیان در این طرح از اواخر خرداد آغاز شده است و در این طرح هیچ گونه هزینه ای از شرکت کنندگان دریافت نمی شود. اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت امروز به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام رفتند. مسئول شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت در دیدار اعضای این ستاد با آیت الله ریشهری تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام خدمت کریمانه به رسم اهل بیت را شعار آیین‌های مردمی دهه کرامت در سال 97 اعلام کرد و افزود آستانهای مقدس امام رضا، حضرت معصومه، حضرت عبدالعظیم حسنی و حضرت احمد ابن موسی علیهم السلام و 35 دستگاه اجرایی در دهه کرامت فعالیت می کنند. حجت الاسلام ارزانی افزود برنامه های امسال در سه حوزه معرفت افزایی، ایجاد شور و نشاط و خدمت کریمانه به اهل بیت خواهد بود و امیدواریم بتوانیم به ایجاد شادی در جامعه کمک کنیم.
دهه کرامت همونطور که استحضار دارید از اول ذوالقعده آغاز میشه که ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است و تا 11 ذوالقعده که میلاد با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه الله فتحیت و سناس ادامه داره. امسال در سه حوزه شعار انتخاب شد که محور اصلی اون خدمت کریمانه به رسم اهل بیت. رویکرد اساسی ستاد و شورای دهه کرامت این هست که ما در سه حوزه معرفت افزایی و بهجت آفرینی و شادی بخشی و همینطور خدمت کریمانه انشالله فعالیت بکنیم و شعار خاص امسال رو خدمت کریمانه به رسم اهل بیت قرار دادیم و تلاش بر این هست که هر کس، هر کدام از مردم، کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال بتواند خدمتی رو خصوصا در این دهه به مردم و اطرافیان خودش، به نزدیکان خودش، به خانواده خودش و به خودش انشالله بتونه انجام بده.
به اطلاع می رسانم هنگام نیمه شب شهری امشب افق قم 21 دقیقه بامداد است. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در کجا که مخاطب این گفتگو هستید. فردا سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هست. این مناسبت رو هم به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. بحث اهمیت به علوم و معارف اسلامی که از به حال برکات انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در سایه اون به حال بحث علوم و معارف اسلامی در میان دانش آموزان مخصوصا از توجه و اهمیت بیشتری برخوردار شده. امشب با جناب آقای مهندس جعفرآبادی مسئول کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی شورای عالی آموزش پرورش گفتگو میکنیم در خصوص اهداف از راه اندازی این مدارس و همینطور به حال مسائل مرتبط با اون. آقای مهندس سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب جناب عالی بخیر. بنده ابتدا لازم میدونم که چالیز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامی این رادیوی فضیلت تسلیت هست.
متشکرم، ممنونم. آقای مهندس، اصلا بحث راه اندازی دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی چه سابقه ای داره؟ از کی در واقع این راه اندازی شده؟ با چه اهدافی بوده؟ و الان که این سالها ازش میگذره چقدر به این اهداف نزدیک شدید؟
خود سال 61-62 بود که با تشخیص به موقع و به جای حضرت آیت الله امامی پاشانی با درخواستی که به وزارت آموزش پرورش ارائه دادند اجازه داده شد که اولین دبیرستان علوم و معارف اسلامی با سرپرستی و مدیریت مدرسه عالی شهید مطهری و تولیت حضرت ایشون راه اندازی بشه. در سالهای بعد به این مدارس تعدادی افزوده شد تا اینکه سازمان تبلیغات اسلامی وارد این فعالیت شد و با جمع شدن همکاری مدرسه عالی شهید مطهری و سازمان تبلیغات اسلامی و هم‌افزایی که داشتن به تعداد این مدارس پس از اون به تدریج اضافه شد و امروز ما 180 واحد آموزشی دبیرستان علوم و معارف اسلامی داریم که عمدتاً در اختیار مدرسه عالی شهید مطهری و سازمان تبلیغات اسلامی و تعدادی هم در زیر پوشش جامعه الزهرا سلام الله علیها و یه تعداد اندکی هم به شکل غیر دولتی و یا دولتی هست. این مدارس با هدف تربیت نیروی انسانی در طراز آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و قصدشون این بود که افرادی رو به جامعه تحویل بدن که هم دارای تعهد باشن، هم دارای تخصص باشن و هر کدوم یک سرمایه‌ای باشن انشالله و کارهای مدیریتی رو در جمهوری اسلامی ایران بر عهده بگیرن. البته این مدارس یکی از رشته‌های مصوب وزارت آموزش پرورش رو در واقع عهده‌دار هست. طبعا به مدرک دیپلم اینها در آموزش پرورش نائل میان، ولی خب اگر که ادامه تحصیل بدن که به حمدالله تمامی این دانش آموزان به علت دارا بودن شرایط علمی و تعهدی که دارن قادر به ادامه تحصیل میشن، بخشی از اونها وارد حوزه‌های علمیه میشن و بخشی از اونها هم در گروه علوم انسانی در آزمون سراسری دانشگاه شرکت میکنن و وارد رشته‌های دلخواه خودشون میشن و اونچه که در طول این سالها ما شاهد بودیم، قریب 25-6 سال که از ببخشید 35-6 سال که از عمر این مدارس میگذره، دستاوردهای بسیار پربرکت و خوبی داشتن که امید به این که بتونه بخشی از نیازهای انسانی جامعه توسط اینها همچنان که تا امروز برآورده شده از این به بعد هم برآورده شده تکفل بشه بسیار زیاد.
انشالله آقای مهندس، الان این پراکندگی این دبیرستان‌ها در مراکز استان‌ها و در همه شهرستان‌های بزرگ هم هست، این 180 مدرسه‌ای که دبیرستانی که هست
در همه استان‌ها این مدارس شعبه دارن، منتها اینطور نیست که پوشش مناسبی داشته باشن. ما الان در کشور حدود بالغ بر 700 شهرستان داریم، ولی خب تعداد این مدارس ما اگر دوره اول رو هم به این اضافه بکنید به 250 واحد آموزشی، اذعان می‌کنیم که نتونستیم واقعا در هر کدوم از شهرها حداقل یکی از این واحدهای آموزشی رو داشته باشیم. و من همینجا اونچه که لازم میدونم و فرصت رو مغتنم می‌شمارم که به گوش شنوندگان و انشالله افرادی که علاقمند به همکاری با آموزش پرورش هستن مثل خیرین برسونم، این که ما مؤسسانمون مثل مدرسه عالی شهید مطهری و سازمان تبلیغات و جامعت و زهرا توان گسترش سریع این مدارس رو ندارن، چون این مدارس با سرمایه گذاری مشترک در واقع شکل میگیره، هم آموزش پرورش و هم افرادی که درخواست این مدارس دارن که به عنوان مؤسس نامیده میشن. نه آموزش پرورش در موقعیتی هست که بتونه الان به این مدارس کمک شایانی بکنه و نه مؤسسان اونها. لذا با وجود اینکه هر دو دارن کمر همت رو در واقع بستن که کمک بکنن به این مدارس، ولی مستحق این هست که افراد خیری پیدا بشن و بیان اعلام آمادگی بکنن بر ساخت این مدارس یا در اداره این مدارس.
درست.
و امیدواریم که بتونیم نیاز این کشور رو به خصوص در مناطق مرزی و مناطق محروم که روز به روز با اعلام نیاز اونها مواجه هستیم و ما قادر به پاسخگویی نیستیم، یه روزی این جواب رو
انشالله
در واقع مهربانانه به اونها داشته
باشه. انشالله. آقای مهندس جعفرآبادی، سرفصل‌های در واقع آموزشی این دبیرستان‌ها چگونه است و چه محتوایی رو به دانش آموزان این دبیرستان‌ها ارائه خواهید کرد و ارائه می‌کنید و اینکه آیا متناسب با روز آیا نیازهای آموزشی تغییر خواهد کرد؟ مثلا الان ما به هر حال بحث فضای مجازی و برخی از فضای اجتماعی داریم، چون دیدم به هر حال یکی از اهدافتون کارسازی درس‌های فرهنگ دینی بحث تبلیغ نوین دین و نوین اسلام است، آیا همزمان با این در واقع به روز میشن این دبیرستان‌ها؟
بله، همونطور که عرض کردم این رشته در گذشته جزء رشته‌های چهارگانه شاخه نظری بود. در این طرح بنیادین نظام آموزش پرورش هم باز همین مسئله به تصویب رسید، یعنی در شاخه نظری ما امروز چهار رشته ریاضی، تجربی، انسانی و علوم اسلامی داریم.
درست. درست.
معارف اسلامی داریم و چون یکی از این چهار رشته هست در آموزش پرورش، هر کدوم از رشته ها بل اجبار باید تعدادی از دروس عمومی رو بگذرونن که این رشته هم، رشته علوم معارف اسلامی هم استثنا نیست. یعنی همون دروس عمومی رو که رشته علوم انسانی میگذرونه، این دانش آموزان هم میگذرونن. یه بخشی دروس تخصصی هست که همونطور که رشته ریاضی یا تجربی یا انسانی برای خودشون دروس تخصصی جداگانه دارن، در این رشته هم بخشی و سهمی از دروس و ساعت هفتگی اونها در سال تحصیلی، یعنی سال دهم و یازدهم و دوازدهم، به دروس اختصاصی اینها که عربی هست، اخلاق هست، معارف هست، منطق هست و دروسی که رنگ و بوی خوزوی داره اختصاص داره. چون قصد بر این هست که این دانش آموزان اگرچه اجبار نیست ولی برای رفتن به حوزه آماده بشن و حتی بعضی از حوزه های دینی اگر که این دانش آموزان پذیرفته بشن چند درس رو برای اینها معاف میکنن. چون قبلا توی دبیرستان
همین رو میخواستم درست همین خواستم تو دبیرستان به اندازه میخوان که وقتی وارد حوزه میشن یه دیکسی یه سری از دروس عبور کنند.
عرض کردم به تعداد محدود بله، ولی هنوز به اون اندازه ای که رضایت کامل داشته باشیم که بگیم ما میتونیم به این رشته به عنوان یک رشته ای که بتونه مثلا سطحی از سطوح حوزوی رو اونطور که مورد دلخواه ما هست پوشش بدن به اونجا نرسیدیم، ولی امکان این که بازنگری توی برنامه های درسی اینها بشه بعد از یک دوره که در نظام جدید، چون میدونید نظام جدید پایه دهم و یازدهمش که تابستان امسال باشه تمام شده، پایه دوازدهمش از مهر ماه شروع میشه.
بله.
یعنی پایه دوازدهم رو که بگذرونن یک دوره در نظام جدید آموزش پرورش اینها تونستن برنامه رو پشت سر بگذارن. طبیعتاً بعد از یک دوره زمان بازنگری هست و شورای عالی و این کمیته علوم و معارف با حسن نظری که دارن و همچنین وزیر محترم بسیار این احتمالش بالاست که بتونیم اون خواسته هایی رو که داریم با تجربه‌ای که به دست آوردیم این رو به پرسی بکشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس شفرودی، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. به هر حال این از رویش ها و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی هست. امیدواریم که بیش از پیش هر روز انشاءالله موفق باشید در این عرصه و به هر حال ما شاهد رشد و تربیت دانش آموزانی با انگیزه های بالا در خصوص مسائل دین داشته باشیم انشاءالله.
دعای خیر شما و مردم. فقط من یه نکته رو
خواهش می‌کنم
اشاره بکنم، دانش آموزانی که علاقمند هستن که به این رشته وارد بشن، یعنی پایه نهم تحصیلی رو پشت سر گذاشتند و برای سال تحصیلی آینده باید رشته خودشون رو انتخاب بکنن، به مشاورین مدرسه مراجعه بکنن یا به ادارات آموزش پرورش، چون تعداد این مدارس محدود هست و حتی شاید مشاورین تحصیلی هم نسبت به زیر و بم این رشته و این مدارس
بله
اطلاع کافی نداشته باشند.
بسیار خوب.
ادارات باید کاملا در خدمت این افراد و خانواده های علاقمند باشند. اگر هم احیانا نیاز بود ما در شورای عالی پاسخگوی اینها خواهیم بود.
ممنونم. ممنونم آقای مهندس جعفرآبادی، مسئول کمیته مدارس و دبیرستان های علوم و معارف اسلامی شورای عالی آموزش پرورش. خدا نگهدارتون. متشکرم از دوستان از شانه که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردند. شب بخیر، خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. خب شب شما بخیر باشه دوستان خوبم، در خدمتون هستیم.
کماکان از پخش شبکه رادیوی معارف، این رسانه دینی در شب شهادت جانسوز ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. جا داره که این شب غمبار رو خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران و همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف تسلیم